سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 155 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. تو قسمت قبل یک مقاله جدید شروع کردیم، توضیح دادم که از نوع اسکوپینگ ریویو هست و در مورد ویدیو. توی این مقاله اومدیم یه سری باورای جا افتاده درباره افزایش ویدیو رو زیر سوال بردیم. اینکه واقعا چقدر باید از تغییرش بترسیم؟ آیا بدن بیمار تطابق پیدا میکنه یا نه؟ و این داستان همیشگی ربط دادن ویدیو به TMD چقدر پایه علمی داره؟ اونجا شروعش کردیم. توی این اپیزود میخوایم همون مقاله رو جمع کنیم و برسیم به حرف آخرش. با من همراه باشید. همراه این قسمت ما گروه راینوه. گروه راینو امروز دیگه فقط یک برند تجهیزات نیست، یک کانسپت آموزشی و مرجع دیجیتال تو دندان پزشکی ایرانه. گستره فعالیتش از ابزار و مواد دیجیتال و نرم افزارها تا برگزاری بوتکمپ ها و کلاس ها و دوره های جامعه تخصصیه. راینو مسیر دندان پزشکای ایرانی رو به سمت دندان پزشکی دیجیتال هموار کرده. بیش از 2600 نفر تو دوره های آموزشی این مجموعه شرکت کردند. بیش از 1000 ساعت آموزش تخصصی و 120 ایونت آموزشی برگزار کرده. همشون هم تمرکزشون روی دیجیتال و انتقال تجربه واقعی از کار با پیشرفته ترین تجهیزات روز دنیا بوده. راینو نقطه مرجع دندان پزشکی دیجیتال در ایرانه. خب میرسیم به تصور دومی که وجود داره. تصور دوم اینه که اگر ویدیو رو تغییر بدیم پایدار نیست و وضعیت برمیگرده به حالت اول. طبق نتایج همون نظرسنجی مقاله، تقریبا نصف شرکت کننده ها معتقد بودن که اگر ویدیو رو بازسازی کنیم در طول زمان پایدار نمیمونه. یعنی یه نگرانی جدی بین همکارا وجود داره که اگر ارتفاع عمودی رو افزایش بدیم دوباره بدن برش میگردونه به همون چیزی که از قبل بوده. این تصورا ریشه توی دوتا دیدگاه و دوتا تئوری متضاد داره. تئوری اول چیه؟ طرفداراش میگن که طول عضلاتی مثل مسطر و مدیال تریگوئید ثابته و در طول زمان تغییر نمیکنه. پس اگر شما بیای ویدیو رو افزایش بدین، تغییر موقتیه و سیستم در نهایت برمیگرده به اندازه قبلیش. یه تئوری متضاد وجود داره که اون تئوری دوم معتقده که اتفاقاً عضله قابلیت تطابق داره، یعنی سیستم استوماتوگناتیک میتونه خودش رو با ویدیو جدید وفق بده و تغییرات میتونن ماندگار بشن. هر دوتای این نگاه ها هم طرفدار دارن، مخصوصا توی به اصطلاح آکادمی های مختلف اوکلوژن. نکته مهم اینه که باید ببینیم که شواهد بلند مدت قطعی کدوم رو تایید میکنن، که در ظاهر شواهد بلند مدت قطعی وجود نداره که یکی رو کاملا برنده اعلام کنه. حالا مقاله‌ای که داریم میخونیم برای بررسی این موضوع به یه مطالعه انیمال استادی اشاره کرده که توی این مطالعه روی میمونا اومدن یه اپلاینسی سمان کردن که 7 میلیمتر ویدیو رو افزایش داده. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که در نهایت تمایل به برگشت به اندازه‌های قبل از درمان دیده شد. اما نویسنده ها تاکید میکنن که نمیشه از این مدل انیمال استادی نتیجه قطعی درباره انسان گرفت. یعنی این داده ها به تنهایی کافی نیست که بگیم در انسان هم حتما اگر ویدیو رو افزایش بدیم برمیگرده به همون چیزی که از اول بوده. تحقیقات جدیدتر یه نکته مهم رو روشن کرده، اینکه عضله اسکلتی بالغ در برابر کشش غیر فعال قابلیت تطابق داره. یعنی عضله میتونه با تغییر تعداد سارکومرها طول خودش رو تنظیم بکنه و همون مکانیسمیه که مثلا وقتی که جراحی میکنیم و میخوایم یک اندامی رو طویل‌تر بکنیم یا تاندونها رو انتقال بدیم توی عضلات اتفاق میفته. و این اصلا فقط محدود به عضلات اندام ها نیست، عضلات جونده هم همین قابلیت تطبیق رو دارن و مطالعات نشون داده که بعد از تغییر ویدیو عضلات میتونن طی حدود یک ماه خودشون رو با طول جدید تطبیق بدن. حالا همه اینا رو بذاریم کنار، یه عددی هم اینجا مطرح میشه. اگر شما مثلا بیاین ویدیو رو 4 میلیمتر توی سطح این سایزورها افزایش بدید، اتفاقی که میفته این افزایش توی سطح مولرها تقریبا میشه 2 میلیمتر. این یعنی این که اون فاصله بین اوریژین و اینسرشن عضله ماستر به طور متوسط خیلی کمتر از 2 میلیمتر افزایش پیدا میکنه و این تغییرات توی مقیاس عضلانی و کندیلی خیلی کمه و این مقدار باید خیلی بیشتر باشه تا واقعا از نظر بیولوژیک معنادار تلقی بشه. پس تو افزایش های معمول پروتزی کشش قابل توجهی توی سطح عضله یا کندیل ایجاد نمیشه. با عدد براتون مثال زدم. اما یه استثنا وجود داره، اونم توی درمان های ارتوگناتیکه. اونجا یه جابجایی اسکلتی وسیع اتفاق میفته و اتصالات عضلات هم تغییرات قابل توجهی پیدا میکنن، مخصوصا توی کلاس 2 اسکلتی، و توی اینها تغییرات ویدیو ممکنه که در طول زمان ناپایدار باشه. حالا یه سوال دیگه هم اینجا مطرحه. فرض بکنیم که قرار ویدیو برگرده، بعدن دقیقاً چطوری میخواد این کار رو انجام بده؟ افزایش ویدیو مشخص شده که باعث افزایش کلنچینگ نمیشه. بر اساس درک امروزمون از اتیولوژی براکسیسم، این پدیده براکسیسم هم عمدتاً کنترل مرکزی داره توی سیستم عصبی، نه کنترل محیطی. یعنی با تغییر اوکلوژن یا با تغییر ویدیو شما الزاماً براکسیسم رو تحریک نمی کنید. یه نکته دیگه هم باید بدونین، وقتی سایش دندونی میبینید، این سایش دندونی الزاماً به معنی کاهش ویدیو نیست. خیلی وقتا همراه با سایش دندون همونجوری که میدونیم دنتو آلوئولار کامپنسیشن رخ میده، یعنی دندون سایش پیدا میکنه، کوتاه میشه، ولی اون کامپلکس دنتو آلوئولار سوپرایراب میشه و میاد بالا و اون به اصطلاح قضیه رو حل میکنه و ویدیو تغییری نمیکنه. پس اینجوری نیستش که هر جا ما سایه شدیم پس ویدیو کم شده. اینم بعد بذاریم کنار. 3 تا پاسخ تطابقی مطرح میشه. یکی اراپشن مداوم دندون ها در پاسخ به سایشه، یکی دریفت مزیالی دندون های خلفیه و یکی هم آپرایت شدن دندون های قدامی همراه با سایش اینترپروگزیمال که محیط قوس رو تغییر میده. توی این شرایط حتی با سایش شدید ارتفاع صورت ثابت میمونه و ویدیو هم میتونه تغییر نکنه. پس اینجوری نیستش که فکر بکنیم اگر سایش داشته باشیم ویدیو کم میشه. گفتم که 3 تا پاسخ تطابقی این مسئله داره. اما مشکل اینجاست که خیلی از دندون پزشکا برخلاف حرفی که من زدم با دیدن دندونهای سایده به صورت پیشفرض فکر میکنن که ویدیو کم شده، در حالی که ابزار دقیق و استانداردی برای سنجش قطعی میزان از دست رفتن ویدیو وجود نداره. مکانیسم‌های جبرانیش هم که براتون توضیح دادم. ولی حالا اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، گفتم که ما داریم یک اسکوپینگ ریویو رو با هم میریم جلو. توی اسکوپینگ ریویو هم توضیح دادم که قرار نیست ما به نتیجه قطعی مقاله‌ای برسیم، می‌خوایم بدونیم چند چندیم، کجای کاریم. در نهایت چیزی که میخواد بگه اینه که چه ریلپس رخ بده و چه رخ نده از نظر کلینیکی اکثر بیمارا بدون علامت و بدون مشکل باقی میمونن. یعنی عملا از نظر بیولوژیک عضله قابل تطابقه. تغییرات معمول پروتزی خیلی بزرگ نیستن و حتی اگر برگشتی هم اتفاق بیفته در اغلب موارد بیمار علامت خاصی نداره. اما بریم سراغ تصور سوم. یه تصوری وجود داره که همون روش هایی که برای تعیین ویدیو توی دنچر کامل استفاده می کنیم، همونها برای دندون هایی که سایده شده است هم به همون شکل میشه مورد استفاده قرار داد. موقع ساخت دنچر کامل معمولا از روش هایی مثل نسبت های صورت، فونتیک و الگوی بل استفاده میشه، اما این مقاله تاکید میکنه که روش های مخصوص دنچر کامل اصولا برای بیماران دندوندار توصیه نمیشن. حالا چرا؟ چون این روش ها بر پایه بافت نرم صورت یا ارزیابی های ذهنی مثل صدا و بل و فونتیک و این چیزا هستن و دقت کافی ندارن. مثلا یکی از روش های سنتی که هممونم بلدیم اندازه‌گیری فاصله بین لندمارک های صورت برای تعیین حالت استراحت و حالا فریوی اسپیس و این هاست که اینا رو از هم کم میکنن و ویدیو رو مشخص میکنن، در حالی که مطالعات نشون داده که فریوی اسپیس ثابت نیست. فریوی اسپیس تغییر میکنه با وضعیت سر، با تغییر مود بیمار، وضعیت دندونا و حتی رفتارهایی مثل بروکسیسم و این چیزا ممکنه که تغییر بکنه. البته یه ادعای دیگه هم هست و اونم اینه که فریوی اسپیس طی 4 هفته دوباره خودش رو تنظیم میکنه، اما اساساً این پارامتر قابل اندازه‌گیری دقیق نیست. پس اتکای صرف به رسپوزیشن و فریوی اسپیس و اینها برای تعیین ویدیو توصیه نمیشه. از بحث لندمارک ها که فاصله بگیریم، روی فونتیک بعضی ها میان ویدیو رو تنظیم میکنن، مثلا تلفظ حرف س که حالا هممون توی دنچر کامل بلدیم، اما تلفظ حرف س یا همون اس فقط وابسته به ویدیو نیست. تلفظ این حرف به رابطه اینسایزال قدامی و پلن اوکلوژن هم وابسته است. حتی گزارش شده بیمارایی که بیشتر از 10 میلیمتر از ویدیوی اولیه‌شون رو در طول سالها از دست دادن، بازم میتونن حرف اس رو خوب تلفظ کنن. توی ساخت دنچر کامل ما انعطاف بیشتری داریم، چون محدود به موقعیت فعلی دندونهای سایده نیستیم. میتونیم با ضخامت بیس و طول دندونهای پروتزی ویدیو رو تنظیم کنیم، اما توی دندونهای سایده موقعیت فعلی دندونها معمولا اجازه تغییر بزرگ ویدیو رو به ما نمیده، چون باید بازسازی ها تو امتداد محور طولی ریشه انجام بشه تا نسبت و جهت تاج و ریشه درست بمونه. تو خیلی از موارد اگر بخوایم شرایط رو اصلاح کنیم، حتی ممکنه که درمان ارتودونسی یا جراحی ارتوگناتیک لازم باشه. از نظر تغییرات چهره هم یه نکته مهم مطرح میشه. دندان پزشکان معمولاً تغییرات صورت رو وقتی متوجه میشن که افزایش ویدیو در حد 6 میلیمتر باشه. یعنی شما با نگاه کردن به چهره بیمار هم نمیتونی تشخیص بدی به شکل دقیق که ویدیش درسته یا نه. و در نهایت پیام این بخش این مقالم روشنه. روش های دنچر کامل رو نمیشه بدون فکر به بیماری که دندون داره تعمیم داد. افزایش ویدیو توی دندونهای سایده محدودیت‌های بیومکانیکی و تکنیکی جدی داره و نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر داره. خب میرسیم به افسانه چهارم و اون اینه که تغییر توی ویدیو مستقیماً باعث TMD میشه یا برعکس، حتی بعضی معتقدن که تغییر در ویدیو TMD رو درمان میکنه. خیلی باور ریشه داریه توی دندون پزشکی و توی اون به اصطلاح نظرسنجی هم که بین دندون پزشکا انجام شده 70% اونایی که جواب دادن معتقد بودن تغییر ویدیو یا علائم TMD رو کم میکنه که 54% این اعتقاد رو داشتن. 12% هم میگفتن که تغییر ویدیو TMD رو تشدید میکنه، یعنی در هر صورت معتقد بودن که تغییر ویدیو روی TMD اثر گذاره. بعضی از مطالعات گزارش کردن که افزایش ویدیو میتونه باعث ایجاد سردرد، ناراحتی عضلانی یا حتی خستگی بشه. اما یه نقد جدی به این تصور وارده. توی این مطالعات که این نتیجه رو گرفتن فقط دندونهای خلفی تغییر کردن، تماسهای قدامی پایدار ایجاد نشدن و اوکلوژن تثبیت نشده بوده. بنابراین نتیجهی که گرفتن شاید از بی‌ثباتی اوکلوژن بوده نه خود ویدیو. ما چند تا عامل ایجاد کردیم، ویدیو رو زیاد کردیم، اوکلوژن هم بی‌ثبات کردیم. از کجا میدونی که اون نتیجه که گرفتی مربوط به ویدیوه، مربوط به بی‌ثباتی اوکلوژن نیست؟ در مقابل این صحبتی که کردم، مطالعاتی هستن که نشون دادن اگر اوکلوژن توی ویدیوی جدید پایدار باشه، تغییر این ویدیو ناراحتی عضلانی طولانی مدت ایجاد نمی کنه. یه سری توضیحات داده راجع به تغییر فعالیت عضلانی با تغییر ویدیو. من اینا رو توضیح نمیدم چون خیلی کاربرد کلینیکی نداره. فقط نکته مهم کلینیکیش اینه که بدونید وقتی که ویدیو رو تغییر میدیم، مثلا افزایشش میدیم، فعالیت عضله تغییر میکنه، میزان فعالیت و سطح فعالیتش متفاوت میشه. اما بعد از حدود 3 الی 4 ماه فعالیت اون عضله به سطح قبل از درمان برمیگرده، حتی اگر ویدیو همچنان بالا باشه. پس این رو یادمون باشه، با تغییر ویدیو فعالیت عضله ها تغییر میکنه، اما بعد از 3-4 ماه عضله فعالیتش دوباره برمیگرده به اون سطحی که قبلا بوده. و یه نکته مهم دیگه، هیچ شواهدی وجود نداره که افزایش فعالیت الکترومیوگرام یا EMG مستقیما با درد ارتباط داشته باشه. حتی برعکس، توی خیلی از شرایط اسکلتی عضلانی درد باعث کاهش فعالیت عضله آگونیست و کمی افزایش فعالیت آنتاگونیست میشه. یعنی اون چیزی که به عنوان دیسفانکشن دیده میشه بیشتر یه پاسخ محافظتیه تا علت درد. اینو قبلا توی دندکست مربوط به TMD گفتم که مشکلات مختلف TMD چیه، علت چیه، اینا رو اونجا مفصل توضیح دادم. توصیه میکنم حتما اگر نشنیدید بشنوید که جز دندکست های خیلی خوب و مفیده. در مورد مفصل گیجگاهی فکی هم، اگر مفصل توی ویدیوی فعلی بدون علامته، اگر ویدیو رو تغییر بدید خیلی بعیده که مشکل ایجاد بشه. حتی یه مواردی مثل اینترنال دیرنجمنت، تغییر عمودی، لزوماً اثر مخرب نداره. و نکته باحالتر اینه که ما خودمون خیلی وقتا برای درمان TMD میایم از اسپلینت استفاده میکنیم. این اسپلینت ها ذاتاً خودشون میان ویدیو رو تغییر میدن. و خب پس اگر افزایش ویدیو اذیت کننده بود و مشکل زا بود، نمیتونستیم برای درمان مثلا TMD بیایم اسپلینت بدیم که خودش ذاتاً ویدیو رو زیاد میکنه. حالا سوء برداشتم نشه که حالا ما اسپلینت میسازیم، ویدیو رو افزایش میدیم و مشکل بیمار حل میشه، پس بذاریم دیگه همینجوری ویدیو افزایش پیدا کنه. نه، اینم نیست. اسپلینت ها مستقل از اینکه حالا چجوری ساخته شدن اثر بخشن، ولی با تکنیک ها و روش هایی که خودشون دارن، و این تسکین نمیتونه دلیلی بر افزایش دائمی ویدیو باشه. بعد از اینکه علائم بهبود پیدا کرد، اسپلینت باید حذف بشه. یه بحث قدیمی دیگه هم وجود داره و اون اینه که کاهش ویدیو باعث TMD میشه. یه ایده‌ای بوده که دهه 930 مطرح شده. طرف فکر میکرده که اگر دندونای خلفی از دست برن فک بیش از حد بسته میشه و فشار اضافی به TMJ حتی گوش میاد، که این نظریه خیلی زود رد شده اما سالها روی نگاه متخصصا تأثیر منفی داشته و بیشتر اونجوری فکر میکردن، ولی اینجوری نیست. از نظر اپیدمیولوژیک هم این فرضیه پشتبانی نمیشه. با افزایش سن از دست رفتن دندون بیشتر میشه، اما شیوع TMD در جمعیت عمومی بین مردم تو میان سالی به اوج میرسه، نه تو سالمندی. اگر مهم بود از دست رفتن ویدی و تأثیر مستقیم روی TMD داشت، خب هر چقدر سن میره بالا اون ویدیه به خاطر مشکلاتی که هست از دست رفتن دندون، سایش ها، اگر سایش اثر بذاره کمتر میشه. پس بعد تو سالمندی ما اون اوج رو میدیدیم، ولی اینجوری نیست. و باز تأکید میکنم اگر سایش میبینین لزوماً به معنی کاهش ویدیو نیست و لزوماً نمیشه از اون این نتیجه رو گرفت که ما براکسیسم فعال داریم یا علائم TMD مال اینه. برای همین اون زنجیره فرضی که داریم، سایش، نمیدونم ویدیو، TMD، نه، اینا پایه علمی محکمی نداره. از نظر کلینیکی وقتی شما سایش میبینی، به جای اینکه روی این فرض تمرکز کنی که آیا ویدیو کم شده یا نه، مهمتر اینه که ببینی و بررسی بکنی آیا افزایش ویدیو برای اهداف پروتزی به نفع بیماره یا نه. بخش دیسکاشن نویسنده برمیگردن به تناقض اصلی که توی نظرسنجی ها دیده میشه، همون چیزی که ما هم تو کلینیک باهاش روبرویم. سوال ساده است: آیا واقعا لازمه برای تعیین ویدیو وارد پروتکل‌های طولانی، پرهزینه و اثبات نشده بشیم، در حالی که همونجوری که تو صحبتام گفتم نزدیک به 90% همکارا گفتن که بیمارانشون بدون مشکل با ویدیوی جدید تطابق پیدا میکنن و حتی اگر هم مشکلی ایجاد بشه با توجه به صحبتامون بعیده که مستقیما به خود ویدیو مربوط باشه. نویسنده‌ها پیشنهاد میکنن به جای این وسواس عمومی تمرکزمون رو بذاریم روی تشخیص درست. یعنی چی؟ یعنی تو صحبتام توی قسمت قبلی بود فکر کنم گفتم بعضی از افراد هستن که پر ریسکن، اونا رو باید خیلی روشون محتاط بود. ما ببینیم، بررسی کنیم و تشخیص بدیم که آیا این بیماری که الان باهاش مواجهیم توی اون گروه های پر ریسک قرار داره یا نه، افراد پر ریسکی که توان تطابقشون محدود شده است. چون همونجوری که گفتم یه سری موارد استثنایی وجود داره که احتیاط میخواد و حتی ممکنه که نیاز به همکاری بین رشته‌ای باشه. توی مواردی مثل مشکلات بافت نرم، اختلالات گفتاری، استفاده از ترمیم‌های موقت و برای مدت طولانی‌تر توجیه میکنه، اما این قانون همیشگی نیست. یه نکته مهم دیگه هم اینه که روش‌های مبتنی بر لندمارک‌های صورت، سفالومتری، نسبت طلایی، فری وی اسپیس، اینا ممکنه که برای بیمارای بیدندون مفید باشن، اما توی دندونهای ساییده معمولا اینها ابزار دقیقی برای تعیین ویدیوی جدید نیستن. حتی توی مواردی مثل دیپ بایت یا افرادی که فک پایینشون عقبه، اگر ما بیایم ویدیو رو زیاد افزایش بدیم میتونه باعث چرخش مندیبل بشه، فاصله های عمودی و قدامی خلفی غیر قابل مدیریت بشه. پس انتقال مستقیم اون منطق دنچر کامل به پروتز ثابت میتونه ایجاد مشکل برای ما بکنه و همون جوری که گفتم منطقی و علمی نیست. ما هدفمون از درمان باید یه انتخاب یه روشی باشه که هم زیبایی رو تأمین بکنه، هم فضا برای بازسازی با تهاجم کمتر ایجاد بکنه و هم روابط اوکلوزالی منطقی باقی بمونن. باز ارجاعتون میدم به یه دنکست قدیمی در مورد افزایش ویدی که به نظرم دنکست خیلی مفیدیه. فکر کنم 14 بود 15 بود، یادم نیست، سرچ کنین. توی سایت هم سرچ داره، میتونید راحت پیداش بکنید توی سایت دنتکست. این دنتکست مهمیه، حتما گوش بدید راجع به ویدی. و همونجوری که گفتم، هدف اینه که همه اینها توی حالت بهینه و اپتیموم باشن. و باز دوباره نویسنده ها تأکید کردن هیچ توجیه علمی برای نگرانی از ناپایداری ویدیو وجود نداره. اینکه دندونا کوتاه بشن بر اثر سایش، همونجوری که باز گفتم، لزوماً به معنی کاهش ویدیو نیست. ممکنه که این سایش همراه با تطابق دنسو آلوئولار باشه که قبلا راجع بهش صحبت کردم. هیچ شواهد علمی وجود نداره که افزایش ویدی باعث براکسیسم بشه یا اینکه براکسیسم باعث برگشت و کاهش ویدی بشه. در مورد TMD هم پیام واضحه، هیچ ارتباط مستقیم و اثبات شده‌ای بین تغییر ویدی و بهبود یا تشدید علائم TMD وجود نداره. حتی اجماع آکادمی پروتز اروپا توصیه کرده که به عنوان درمان TMD نیاییم بازسازی پروتزی بکنیم یا تنظیم وسیع اوکلوزالی. یعنی حتی اینم توصیه شده. پس هدف اینه توی پروتز ما وقتی میخواییم درمان انجام بدیم و مثلا ویدیو رو افزایش بدیم، اولا این کاری که باید انجام بدیم و میخواییم انجام بدیم باید پاسخ به نیاز باشه. یعنی ما اینجا همه چی رو بررسی کردیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید ویدیو افزایش پیدا بکنه. این یه نکته. نکته دیگه این که اون بیماری که میخواییم روش این کار رو انجام بدیم باید بدون علامت باشه، یا اگر قبلا علامت داشته علائمش باید کنترل شده باشه، که توی صحبتام به این اشاره کردم، فکر میکنم دنکست قبلی بود. نکته کلیدی اینه، وقتی ویدیو رو تغییر میدیم اینجوری نیست که فقط ارتفاع فک رو زیاد بکنیم، همزمان این کاری که انجام میدیم روی نمایش لبه اینسایزال، روابط فکی، زاویه گایدنس ها، پلن اوکلوژن، همه اینها تغییر میکنه و این کاری که انجام میدیم روی اینها مؤثره. بنابراین مسئله فقط بالا بردن و افزایش ویدی نیست. کاری که داریم میکنیم این تأثیرات رو داره و ما باید بیای مورفولوژی دندونها رو و اوکلوژن رو تو یک ارتفاع جدید کاملا دقیق و علمی بازطراحی بکنیم. همراه این قسمت دنتکست لابراتوار ماخه، لابراتواری که فقط پروتز نمیسازه، سیستم میسازه. ماخ روی اصل ایستاده، هر کاری باید با همون دقت و وسواسی ساخته بشه که انگار برای خود تیم لابراتواره. همه چیز از طراحی تا ساخت با یه پروتکل کاملا کنترل شده، تیم متخصص و تجهیزات دیجیتال انجام میشه، برای اینکه خروجی فقط تحویل نباشه، یه پروتز دقیق، پایدار و واقعا قابل اعتماد باشه. همراه این قسمت ما لابراتوار ماخ. مقاله اینجا به اتمام میرسه. خیلی عجله داشتم که حتما این دنتکست رو منتشر بکنم که مقاله ناقص نمونه. الان تاریخ رو اگر نگاه بکنید، ما 7 اسفند سال 1404ایم. زمانیه که نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، جنگ خواهد شد، نخواهد شد و آیندهی برای ما وجود خواهد داشت یا نه. سعی کردم که این دنتکست رو حتما ضبط بکنم که کار ناقصی نداشته باشم. و یه نکته بعدی این که این آخرین دنتکست امسال سال 1404. نکته بعدی این که دنتکست سایت داره، dentcast.ir و اخیراً dentcast.org. dentcast.org سرورش و همه چیش خارج از کشوره، یعنی اگر یک زمان اینترنت ایران ملی شد، dentcast.org در دسترس همکارای خارج از کشوره و dentcast.ir هم همه چیش داخلیه و در دسترس همکارای داخل کشور. انشالله که بهترین ها واسه هممون اتفاق بیفته. خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتید، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
زمستون شده، از این سایه جگرخون شده سراغی بگیر، خودم هیچی، یه حال خبر از این بوته عقاقی بگی. تنم سرده و دلم سوخته، پریدم ولی پرم خونیه. فدای سرت که من قسمتم مثل موی تو پریشونیه. یه شب مثل موج به دریا زدی، میگفتی میام عجب اومدی. چرا رفتی و چرا جا زدی، میگفتی میام عجب اومدی، عجب اومدی. عزیز دلم پریشونم و به زیبایی تو فکر میکنم. دوست داشتم که تنهام و باز به تنهایی تو فکر میکنم. به من فکر کن، به تنهاییام، به این خونه به هم ریخته. به من فکر کن که هر شب چطور با هر زنگ در دلم ریخته.